چراغ
هر کلمه یک راه نما
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق
تلاوتی دلنشین تفسیری شیرین
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست که الله یستهزئ بهم اهل استهزاء نیست لکن جزای مکر و استهزاء
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی
قرآن کتاب زندگی است کتاب حکمت است کتاب درس است
در وادی نور
parstoday.ir/dari
قرآن دوستان عزیز از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 205 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر می‌گفتیم حالا رسیدیم به این آیه آیه 205 از سوره بقره جزء 2 با هم بشنویم
و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
اذا تولا، اگر منافقین تولا یعنی ولایت و به قدرت و حکومت برسن، تلاش میکنن که در زمین فساد به وجود بیارن، زراعت را نابود میکنن، نسل را خراب میکنن. خداوند فساد را دوست ندارد. این آیه میگه چه؟ این آیه در مقابل مؤمنینه. میگه منافق وقتی حکومت به دست گرفت، اذا تولا، اگر ولایت و قدرت و حکومت به دست گرفت، تلاشش اینه که در زمین فساد کنند، توسعه فساد، توسعه فحشا، توسعه رشوه، ربا، اختلاس، تلاش میکنه که در زمین فساد کنه، کشت و کشاورزی را نابود کنه و نسل را خراب کنه. خب این مال این که حکومت دستی که باشه، درست مثل برقی که خونه یک آدم خوب میاد، از این برق چه استفاده میکنه؟ خونه یک آدم نااهلی میره، از این برق چه استفاده میکنه؟ پول، قدرت، صدا، یک کسی صدا خوب داره، از این صدای خوبش افراد را به سمت حق دعوت میکنه یا از صداش افراد را به سمت فساد دعوت میکنه؟ خونه بزرگی داره، توی خونه بزرگ چه میکنه؟ خونه شو در اختیار همسایه ها میذاره برای عروسی، برای جلسه ها، یا خونه شو در اختیار افراد میذاره برای مقاصد بعد. از این معلوم میشه اگر کسی کش رو از بین برد یا نسل خراب کرد، مفسد فی الارضه. چون میگن لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. اول گفته فساد کنه در زمین، بعد مصداق فسادش گفته هلاکت کشاورزی، یعنی کشاورزی رو نابود کنه، نسل خراب کنه. اینا به عنوان مفسد فی الارض مطرح شدن. خب مراغی از مفسرین اهل سنت و فخر رازی، اینها در تفسیر خودشو گفتن که شاید، با کلمه امکان داره، گفتن احتمال داره که مراد از حصر زنان باشند، چون میگن نساؤکم حرثم لکم. یکی میگه حرث رو فاسد میکنه، یعنی زنها رو فاسد میکنه، و مراد از نسل هم فرزندانه، یعنی طاغوت‌ها هم نظام خانواده و هم تربیت فرزند رو نابود میکنه. خلاصه پیام اینه که نااهل اگر به قدرت برسه، همه چیز رو به فساد میکشونه و بزرگترین خطر هم نابودی اقتصاد و فرهنگه. یهلک الحرث، کشاورزی که سرچشمه اقتصاد مانه و نسل که سرچشمه فرهنگ مانه، یعنی نسل نو که بستر فرهنگی مانه و زراعت که بستر اقتصادی مانه، اقتصاد و فرهنگ رو دست میبرن توش و خراب میکنن. خب این دشمن شناسی میشه گفت، روانشناسی دشمن میشه گفت. از این استفاده میشه که همیشه همه امکانات صلاح نیست دست همه باشه. از این معلوم میشه که ما اگر خواستیم یه نعمت رو از خدا بخوایم، باید قبلا ظرفیت شو بخوام، بگم خدای من ظرفیت بده، بعد بگم پول بده. چون اگر ظرفیت نداشتم پولم بدی، آدم هست که اگر 100 تا چاقو داشته باشه به عهدی تجاوز نمیکنه. آدم هست که اگر یه سفال سرتیس پیدا کنه، به هر کرسه سفاله رو فرو میکنه، یه جاشو قونی میکنه. یعنی باید ببینیم ظرفیت داره میینه. علم ظرفیت میخواد. آدمای کم ظرفیت اگر 4 تا کلمه یاد گیرن، خیلی گرد و خاک میکنن، خیلی دود میکنن، ظرفیت نداره. ولذا قرآن میگه رب زدنی، زدنی علما، نمیگه زد علمی، نمیگه خدای علمم زیاد کنم، میگه زدنی، خودم بزرگ بشم. چون اگر قیف تنگ باشه، هر چی بریزی توش نفس در میره. باید قیف بزرگ باشه. ظرفیت، وقتی خدا به موسی گفت تو رهبر شدی، گفت رب اشرح لی صدری، سعی ظرفیت منو بزرگ کن. افراد با ظرفیت از قدرت خوب استفاده میکنن، با ظرفیت های مکتبی. افراد بی ظرفیت که مکتب ندارن یا ظرفیت ندارن، از اینها سوء استفاده میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
شكرا يا ربي شكرا يديك قلبي شكرا ودربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان از نشست نماینده پاکستان با دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت درباره افغانستان. حضور رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ایران در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. وزیر خارجه ایران: عملیات طوفان الاقصا آرمان فلسطین را زنده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم به آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و دنبال نشر گزارش ها مبنی بر نشست نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با دبیر کل و تعدادی از اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان، طالبان این نشست را بدون حضور نماینده افغانستان ناقص خواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این دیدار تصریح کرد: مسائل مربوط به افغانستان باید با حضور نماینده این کشور بررسی شود. و همچنین ادامه داد: بحث درباره مسائل افغانستان بدون حضور نماینده از این کشور ناقص است. مجاهد افسود: بدون شک موضوعات مربوط افغانستان را باید افغانها مطرح بسازند. در تریبون‌های بین المللی هم افغانها باید حضور داشته باشد تا درباره چنین موضوعاتی بحث کنند. وی در ادامه تصریح کرد: دیگر کشورها نمی توانند از افغانستان نمایندگی کرده و درباره آن صحبت کنند. این در حالی است که پیش از این منیر اکرم، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل، از دیدار با دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان 10 عضو شورای امنیت درباره افغانستان خبر داده بود. وی با اعلام پیامی در ایکس نوشت: در یک نشست نهار، میزبان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان دائمی 10 عضو منتخب شورای امنیت بودم. ما درباره موضوعات مختلف از جمله حفظ صلح و آینده افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشتیم. کمیسیون تحقیقاتی پارلمان آلمان میگوید راهی جز گفتگو با دولت سرپرست افغانستان وجود ندارد. این کمیته با نشر گزارشی گفته که با وجود عدم لزوم بازگشایی سفارت آلمان در کابل، مهم است که برلین از وضعیت کنونی افغانستان آگاهی داشته باشد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
تأکید آلمان بر تعامل و گفتگو با حکومت طالبان. کمیسیون تحقیقاتی پارلمان آلمان با نشر گزارشی در مورد ماموریت 20 ساله نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان گفته است با وجود عدم لزوم بازگشایی سفارت آلمان در کابل، مهم است که برلین در صحنه حاضر باشد. در این گزارش به نقل از میشایل مولر، رئیس این کمیسیون آمده: با آنکه وضعیت کنونی افغانستان فاجعه‌بار است، اما نیاز به تعامل با طالبان وجود دارد و افسوده این امر نباید منجر به همسویی با حکومت طالبان شود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است حکومت طالبان خواهان تعامل با همه کشورها از جمله آلمان است. به گفته وی آلمان یکی از کشورهایی است که روابط تاریخی با افغانستان داشته و نیاز است که این روابط احیا شود.
ای که امارات اسلامی افغانستان سر کار آمد میخواد با تمام کشورها روابط خوب داشته باشه از جمله آلمان. آلمان یک کشوری است که از لحاظ تاریخی با افغانستان رابطه دیرینه و رابطه خوب و اعتمادی داشته است. امارات اسلامی میخواد همون روابط باید احیا بشه و همچنان دو کشور من حیث دو کشور مستقل تعاملات مثبت بین خود داشته باشه.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند حکومت طالبان در صورتی که خواستهای جهان از جمله ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه اساسی با هراس افکنی و مواد مخدر را بپذیرد، حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و افغانستان دوباره جایگاه خود را در جهان به دست می آورد.
که بیت سپرسته فیلی افغانستان جای خود را به حکومت قانونمند و مورد انتخاب مردم افغانستان تعویض میکرد، قانون اساسی تصویب میشد، در مورد پرداختن به حقوق بشر خصوصا حقوق زنان داخل افغانستان گامهای عملی برداشته میشد تا این زمینه ها به شکل بیشتر و خوبتر مطابق با کنوانسیون و قوانین بین المللی و مشترکاتی که در تمام دنیا وجود دارد به امضا میرسید. در این صورت این معضلات در افغانستان به وجود نمیآمد و کشورهای بیشتری به دنیا اعتبار کرده و از تعاملات غیر رسمی به معاملات رسمی و سیاسی و دیپلماتیک می‌رسیدند.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته همواره تاکید کردند تنها راه حل برای برطرف کردن مشکلات و نگرانی‌های کنونی برخی از کشورها از جانب افغانستان برقراری روابط و تعامل رسمی با حکومت طالبان است تا از طریق گفتگو مشکلات و نگرانی‌ها برطرف شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. عزیزان شنونده، و لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. از یک هایتون التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على خير العمل. الله أكبر الله
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت قندهار از صادرات هزاران تن میوه خشک به خارج از کشور خبر دادند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع قندهار میگویند که در دو ماه گذشته سال جاری مقدار 23495 تن انجیر خشک با ارزش مبلغ 130 میلیون دلار به خارج از کشور صادر کرده است. با گفته مسئولان این اتاق، بیشتر انجیر خشک این ولایت به کشور هندوستان صادر شده است. مسئولان همچنین گفتند که در این اواخر تسهیلاتی که در بخش صادرات افغانستان به وجود آمده، باعث افزایش میزان صادرات به خارج از کشور شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تجدید میثاق کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دومین روز دهه مبارک فجر 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در حالی که از سوی اعضای دولت اعم از وزرا و معاونین رئیس جمهور همراهی میشد، با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و نثار تاج گل با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 آرمان فلسطین را زنده کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه الجزیره با تبریک پیروزی مقاومت فلسطین و بازگرداندن اسرا تصریح کرده ایران آماده کمک به مردم فلسطین است. وزیر خارجه ایران تاکید کرد عملیات طوفان الاقصا مسئله و آرمان فلسطین را زنده کرد و این مسئله و موضوع اول منطقه و جهان تبدیل شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه گریزی به شرایط کنونی سوریه زد و با بیان اینکه ایران از هر دولتی که ملت سوریه آن را تایید کند حمایت خواهد کرد یادآور شد جمهوری اسلامی ایران خواهان ثبات و وحدت سوریه است. پارلمان انگلیس از آن کرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان قدرت تاثیرگذار در منطقه غرب آسیا و فراتر از آن است. در گزارش تارنمای پارلمان انگلیس آمده است که ایران برغم فشارهای گسترده همچنان در بسیاری از دوسیه‌های غرب آسیا و بین الملل یک بازیگر اصلی است و روابط آن با کشورهای کلیدی جهان در حال گسترش است. این گزارش که از سوی پژوهشگران کتابخانه مجلس عوام انگلیس منتشر شده است تاکید دارد که ایران از روابط عمیقی با متحدان خود در منطقه برخوردار است و با وجود فشارهای غرب ساختارهای تأثیرگذاری را در حوزه‌های مختلف شکل داده است. نویسندگان این گزارش با اشاره به حمایت ایران از جنبش‌های مقاومت در منطقه از جمله گروه‌های فلسطینی اعتراف می‌کنند که با وجود فشارهای نظامی و اقتصادی ساختارهای این گروه‌ها فرو نپاشیده است. این گزارش همچنین با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری هسته‌ای و توانمندی‌های دفاعی از آن دارد که غنی‌سازی اورانیوم در ایران با شتاب بیشتری ادامه دارد. گزارش پارلمان انگلیس همچنین بر روابط ایران با قدرت‌های جهانی همچون روسیه و چین پرداخته و تأکید کرده است که روابط ایران با مسکو و پکن با وجود فشارهای آمریکا در حال گسترش است. نویسندگان این گزارش با اشاره به اینکه ایران و روسیه به تازگی یک معاهده جدید امضا کردند که شامل تبادل فناوری‌های دفاعی و برگزاری مانورهای مشترک است اعتراف می‌کنند که این همکاری‌ها تحریم‌های غرب را بی‌اثر کرده و به افزایش توان بازدارندگی ایران کمک کرده است. این گزارش همچنین تصریح می‌کند که ایران با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نفوذ خود را در ساختارهای بین الملل افزایش داده است. دفتر اطلاع رسانی امور اسرای فلسطینی اعلام کرد رژیم صهیونیستی در چهارمین مرحله تبادل اسرا در چارچوب توافق 183 اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد. دفتر اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس جمعه شب با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر افزود از میان این افراد 111 اسیر اهل باریکه غزه هستند که پس از 7 اکتبر بازداشت شده بودند. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی هم با اعلام این خبر تصریح کرد که این رژیم امروز در مقابل آزادی 3 اسیر اسرائیلی از غزه 183 اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد. بر اساس این گزارش 150 اسیر به غزه بازگردانده می شوند که در میان آنها 7 نفر به حبس ابد محکوم شدند و قرار است به غزه تبعید شوند. سایر آزاد شدگان نیز از ساکنان غزه هستند که پس از حمله زمینی اردوی رژیم صهیونیستی به این منطقه در پی حوادث 7 اکتبر بازداشت شده بودند. 32 اسیر فلسطینی هم پس از آزادی به کرانه باختری منتقل خواهند شد. همچنین یک اسیر مصری فردا به کشورش بازگردانده خواهد شد. دفتر اطلاع رسانی امور اسرای فلسطینی همچنین اعلام کرد در چارچوب توافق تبادل اسرا قرار است 1100 اسیر فلسطینی آزاد شوند. بر اساس این توافق 1000 اسیر از باریکه غزه که پس از 7 اکتبر بازداشت شده بودند و همراه 110 اسیر محکوم به حبس ابد در مقابل آزادی 9 اسیر بیمار اسرائیلی آزاد خواهند شد. گفتنی است رژیم نسل‌کش اسرائیل سرانجام پس از 1 سال و 3 ماه جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی نظامیان اسیر خود از طریق مداخله زمینی و حذف مقاومت مردمی 15 جنوری با توافق آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تن داد. این توافق از 19 جنوری اجرایی شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد طالبان از نشست نماینده پاکستان با دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت درباره افغانستان. حضور رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ایران در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. وزیر خارجه ایران عملیات طوفان الاقصا آرمان فلسطین را زنده کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، مستحضر هستید که امروز دومین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی است. دهه‌ای که نوای آزادی و بیداری ملت ایران در سراسر جهان تنین انداز شد. روزهایی که یادآور بازگشت تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و اوج همبستگی مردمی است که با همت و ایمان تومار استبداد را در هم پیچیدند. امروز پس از سالها همچنان در این ایام مبارک خاطره آن فجر طلایی زنده است و پاسداشت رشادت و از خودگذشتگی نسلی را یادآوری می‌کند که آینده روشن را برای ایران رقم زدند. گفتگویی داشتم ساعت پیش با آقای سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های
مقیم جمهوری اسلامی ایران. حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید در ایام الله مبارک دهه فجر قرار داریم، تبریک عرض میکنم این ایام را خدمت شما. و میخواستیم در ابتدا پیرامون مؤلفه های مؤثر و راهگشا که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و صدور این انقلاب به دیگر نقاط جهان و کشورهای اسلامی شد توضیحاتی را داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، با عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به ملت شریف ایران و رهبری و نظام و همه آزادی خواهان و مستضعفان عالم. پیش زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی ایران خب عوامل متعددی داره که به بعض اونها بنده اشاره میکنم. یکی این که در ایران قبل از انقلاب، یعنی زمان پهلوی و قبل از پهلوی، متاسفانه استقلال وجود نداشت. آنچه که بر سرمایه های این کشور حاکم بود و سلطه داشت بر سرمایه ها و ذخایر این کشور و بر سیاست و نظام و ساختار رژیم قبل از انقلاب، بیگانگان بودند. غربی ها هم بر اقتصاد و هم بر کشاورزی، بر صنایع، بر معادن، در حوزه نظامی مسلط بر ارتش و استخبارات دست ساخته غربی ها، اینها بودند که بر ملت ایران حکومت میکردند و شاه یک عروسکی بود که به دست عوامل خارجی و مخصوصا غربی ها میچرخید. نکته بعدی این بود که مردم ایران از آزادی برخوردار نبودند. کسی نمیتوانست به حتی به یک حیوانی که مستشاران غربی در ایران داشتن به او حتی جسارتی بکنه، چی برسه به این که مستشاران و نظامیان و تکنیکسنهای غربی که در ایران بودن، هیچ کدام اینها مردم ایران حق نداشتن به اونها چیزی بگن. به نظام پهلوی و خاندان پهلوی کسی حق نداشت چیزی بیان کنه علیه اونها یا در نقد اونها. آنچه که مسلط بود بر مردم ایران و ثروت مردم ایران تاراج میکرد یک خانواده و یک فامیل خاص، و از طرف دیگر ارزشها و باورهای مردم ایران مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی که پوشش و عفت و حجاب جز باورهای کهن مردم ایران بود و بعد از ظهور اسلام مردم ایران از بابت تدین به دین اسلام اون رو قبول داشتن، متاسفانه با برنامه های رژیم پهلوی مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی، حیا و پوشش زنان ایرانی، اینها همه باعث شد که مردم ایران دست یک خیزش عظیمی رو بزنن و رژیم مزدور و دست نشانده پهلوی را ساقط کنن و انقلاب اسلامی ایران که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ایران که تأمین کننده همون خلاهایی که در رژیم پهلوی وجود داشت بود، خیزش کنن و این انقلاب و این خیزش با رهبری یک فقیه عادل دلسوز به مردم که از متن مردم برخواسته بود به پیروزی برسه.
بله. حاجی آقا، قسمی که شما هم اشاره کردید، یکی از مهمترین مؤلفه ها نقش رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیروزی انقلاب اسلامی بود. در رابطه با این نقش توضیحات بیشتری را داشته باشید و اینکه در حال حاضر چگونه این نقش میشه ایفا شود در کشورها و مجامع اسلامی و غیر اسلامی که درگیر مبارزه و یا انقلاب و استقلال هستند.
خب انقلاب‌های متعددی رو در جای جای دنیا ما در تاریخ مشاهده می‌کنیم، در همین تاریخ معاصر خود و حتی در همین دوران اخیر که چیزی به نام بهار عربی یا بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اتفاق افتاد، در شمال آفریقا اتفاق افتاد و متأسفانه همین انقلاب‌ها منحرف شد و مسیری رو که باید خواسته مردم بود نتوانست طی کنه. علت شکست این حرکت ها و نهضت ها شما مشاهده میکنین که در مصر بعد از 60 سال مبارزه اخوان المسلمین توانست قدرت رو به دست بگیره و انقلاب مردم مصر به پیروزی برسه. اما متاسفانه به خاطر خلای رهبری قوی الهی مردمی این انقلاب ها به ثمر نرسید و با شکست مواجه شد. اون چی که انقلاب اسلامی ایران را پیروز کرد و این پیروزی انقلاب منجر به تشکیل حکومت شد و با این که این حکومت برخواسته از انقلاب با تعرض خارجی 8 ساله حزب بعث مواجه شد، با تحریم های متعدد غربی و شرقی مواجه شد، عوامل نفوذی خارجی در درون انقلاب دست به ترورها زدن و شخصیت های متفکر و رهبران اصلی انقلاب را ترور کردن و شهادت رساندن، همه این تنگناها و فشارها انقلاب اسلامی و حکومت برخواسته از انقلاب اسلامی توانست به مسیر خود ادامه بده و شکوفاتر از قبل بشه، نقش اساسی و مهم را در این حرکت عظیم رهبری او ایفا میکرد، چی در زمان حضرت امام، چی بعد از حضرت امام توسط حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری. رهبری امام نکته اولش این بود که امام برخواسته از خود مردم بود، از متن مردم بود، با مردم بود و پیش برد هم جنگ و هم گرفتاریایی که در درون نظام بود و تنگناها و مشکلاتی که وجود داشت، در همه این مسائل امام تکیهش به خدا و خلق خدا بود و مردم تکیه داشت و در همه این عرصه ها تأکید بر حضور مردم در صحنه داشت. لذا هم رهبری متکی به خدا بود، مرد الهی بود و هم با مردم بود و چیزی از مردم پوشیده نداشت، از عقلانیت هم برخوردار بود، فهم درست از دین داشت. این مجموع این عوامل باعث شد که رهبری جمهوری اسلامی ایران در زمان حضرت امام و بعد از حضرت امام که همون مسیر را طی می‌کرد، این انقلاب و این حاکمیت پایدار بمانه. باز مثال می‌زنم، در انقلاب مصر می‌بینیم که به زودی انقلابیون اتکا کردن به غربی ها و باور کردن به وعده های غربی ها. این اتفاق هم در مصر افتاد، هم در تونس افتاد و این باعث شد که انقلاب شکست بخوره. ولی امام باورش به مردم بود، با متن مردم بود و اصلی ترین اتکایش با مردم بود، لذا انقلاب هم پیروز شد و هم دستاوردهای مهمی از جمله تشکیل حاکمیت برآمده از انقلاب اسلامی داشت.
مقاومت و پایداری هم از دیگر مؤلفه های تاثیرگذار و اصیل در پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی در نظر گرفته میشه که شما هم اشاره به این موضوع داشتید. توضیحات شما را پیرامون این مؤلفه و الگوگیری دیگر کشورها از جمله افغانستان و در حال حاضر مردم مظلوم فلسطین در عملیات طوفان الاقصی و پیروزی در مقابل صهیونیست ها را میخواستیم بشنویم.
امام خمینی چی در مقابل رژیم پهلوی و چی بعد از آن در مقابل سران کفر، یعنی مستکبران که جوامع را به استضعاف میکشن، یک استراتژی رو مطرح کرد و اون استراتژی مقاومت بود که یا گزینه مقاومت هست یا گزینه ذلت. و این خودباوری را به ملت خودش که ملت ایران و امت اسلامی و همه مستضعفان عالم داد که با مقاومت در مقابل مستکبران، ولو که ابزارهای ناچیز و از جهت ابزاری قابل مقایسه با دشمن نباشید، ولی استقامت شما باعث می شود که عزت پیدا کنید و چی در زمانی که مورد هجوم نظامی قرار می گیرید، چی در زمانی که مورد تحریم اقتصادی قرار می گیرید و چی در جاهایی که توسط نهادهای خودساخته غرب مورد تحریم سیاسی قرار می گیرید، با مقاومت می توانید سرفراز بیایید بیرون. ملت افغانستان یک نمونهش هست که خب ما ملت فقیری بودیم و از نگاه تجهیزاتی با اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه اصلا نبودیم، ولی با مقاومت هم توانستیم به اشغال کشور خود پایان بدیم و هم توانستیم رژیم دست نشانده او را ساقط کنیم. در نمونه های این روزها شما در لبنان و فلسطین میبینید، خب رژیم اشغالگر قدس از حیث تجهیزاتی استخباراتی و حمایت لوجستیک غرب اصلا با مردم معاصر شده غزه قابل مقایسه نیست. اونها زمین و دریا و هوا در معاصره کامل قرار داشتن، اما به پیروی از همین راهبردی که امام برای ما مشخص کرد، یعنی استقامت، توانست این رژیم را که از حمایت‌های متعدد کشورهای مختلف برخوردار بود، توسط یک عده مجاهدی که از سلاح‌های خیلی سطح پایینی برخوردار بودند و معاصره و گرسنه بودند، توانست در مقابل رژیم اشغالگر قدس پیروز شود. به این معنا که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف از پیش اعلان شده قبل از جنگ دست نیافت و این به معنای پیروزی مطلق مردم غزه است.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زید نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری، یعنی برنامه زنده انعکاس همراه شویم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. در خدمت شما هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ان شاء الله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر مردم افغانستان. و طرح‌های جدید برشنا در قبال کمبود برق افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران صبح امروز در دومین روز دهه فجر در حالی که از سوی اعضای دولت هم از وزرا و معاونین رئیس جمهور همراهی میشد با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و نثار تاج گل با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کرد. انقلاب اسلامی ایران از مهمترین تحولات سیاسی اجتماعی جهان در نیمه دوم قرن بیستم به شمار می‌رود. این انقلاب ضمن ایجاد تحولات عظیم در ایران تأثیرات قابل توجهی هم بر محیط منطقه‌ای و بین المللی به همراه داشت. افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر اشتراکات دینی و فرهنگی بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران گرفته. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسلمانان در افغانستان با تأثیر پذیری از آرمانهای امام تلاشهای خودشان را در راستای تشکیل حکومت اسلامی مضاعف کردند و به علمای دیارشان توجه بیشتری نمودند. آشنایی مردم افغانستان با اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و دوران تبعید ایشان در عراق برمیگردد. در او سالها بسیاری از طلاب و روحانیون افغانستانی با افکار و آرای ایشان آشنا شدند و پس از بازگشت به کشور خودشان به ترویج این اندیشه ها پرداختند. حجت الاسلام فصیحی غزنوی از چهره‌های دینی و سیاسی افغانستان در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر مردم افغانستان با برنامه انعکاس گفت:
انقلاب اسلامی ایران همون گونه که میدانید و شنوندگان گرامی در جریان هستند، انقلاب ایران یک انقلاب دینی و مذهبی و رهبری روحانیت به ویژه امام امت امام خمینی بود. قطعا تأثیرات کشورهای همجوار، کشورهای همسایه و نیز در سطح جهان، از جمله در افغانستان تأثیرات زیادی داشته است. شما می دانید که همزمان با انقلاب اسلامی ایران، مردم مسلمان افغانستان نیز دست به قیام و انقلاب زده بودند. یکی از اثرات مهم انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب در ایران، امیدواری برای مجاهدین و مسلمانان افغانستان داشت. اونها هم امیدوار شدند که می شود در برابر استکبار جهانی و مزدوران استکبار جهانی، دست نشاندگان آنها، می شود مبارزه کرد و به پیروزی رسید. عامل دیگر این که وحدت و انسجامی که در ایران به وجود آمد، یعنی ملت مسلمان ایران با همبستگی و وحدتشان توانستند انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برسانند. لذا مردم مسلمان افغانستان در این زمینه هم اونها با انسجام و وحدتشان در برابر اشغالگران یک دست و یک پارچه قیام کردند و این قیام هم 14 سال ادامه پیدا کرد. بالاخره اوائل انقلاب اسلامی افغانستان مردم با همبستگی، وحدت، هماهنگی، هم مردم شیعه و هم مردم سنی با همدیگر متحد بودند و متحدانه عمل کردند و در این اتحادشان هم موفق بودند. خب شوروی را از افغانستان بیرون کردند. روحانیت نقش عمده‌ای داشته در انقلاب اسلامی ایران. قطعا در افغانستان هم اگر شما دقت بکنید اکثرا روحانیت امور جهاد و مبارزه مردم را هدایت کردند، رهبری کردند و در این را شهدای زیادی را تقدیم کردند که همه در خانده نجف و کوم و مشهد بودند. لذا انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت به ویژه امام خمینی اثرات زیادی در افغانستان داشته و تا به امروز هم می‌بینیم که مردم افغانستان به روحانیت و مجاهدان اعتماد کامل داره. در انتخابات چند دوره‌ای که اتفاق افتاد در افغانستان بعد از پروسه بن شاهد بودیم که مردم به مجاهدان به روحانیت اعتماد زیادی داره. با همه کاستی ها و نارسایی هایی که وجود داشته است باز هم اعتماد مردم درصد بالای نسبت به روحانیت و مجاهدین و رهبران جهادی بوده است. اینها همه حاکی از این است که هنوز هم مردم مسلمان افغانستان امیدوارند که از برکات انقلاب اسلامی ایران همچنان بهره‌مند باشند و رهنمودهایی را بگیرند. همسایگی ایران و افغانستان یکی دیگر از مسائلی است که همواره تاثیرگذار بوده است. اگر حادثه در افغانستان اتفاق می‌افتد حتما در ایران تاثیر دارد و همچنین اگر در ایران حادثه اتفاق می‌افتد تاثیرگذار هست در افغانستان و مردم افغانستان. لذا انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف اثراتی را نسبت به جامعه افغانستان داشته است و گذاشته است.
حجت الاسلام فصیح غزنوی بود از چهره‌های دینی و سیاسی افغانستان. برخی منابع از برگزاری قریب الوقوع نشست سران حکومت طالبان در شهر قندهار محل استقرار رهبر حکومت سرپرست خبر میدن. منابع میگن که ملا برادر آخون معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و برخی از سران روز چهارشنبه دهم دلو به قندهار رفتن و ملا یعقوب مجاهد و عبدالحق وسیق هم در این شهر حضور دارند. همچنین طی روزهای گذشته تدابیر امنیتی در قندهار تشدید شده. شهر قندهار به عنوان محل استقرار ملا هبت الله رهبر حکومت طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و طی 3.5 سال گذشته همواره میزبان نشست‌های مهم هم بوده. نشست اخیر طی روزهای آینده در حالی برگزار میشه که شایعات مبنی بر وجود اختلاف میان سران حکومت طالبان شدت گرفته. و دنبال نشر گزارش‌ها مبنی بر نشست نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با دبیرکل و تعدادی از اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان، طالبان این نشست را بدون حضور نماینده افغانستان ناقص خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این دیدار تصریح کرد مسائل مربوط به افغانستان باید با حضور نماینده ای کشور بررسی شود و همچنین ادامه داد بحث درباره مسائل افغانستان بدون حضور نماینده از این کشور ناقص است. مجاهد افزود بدون شک موضوعات مربوط به افغانستان را باید افغانستانی ها مطرح بسازند. در تریبون های بین المللی هم افغان ها باید حضور داشته باشند تا درباره چنین موضوعاتی بحث کنند. و در ادامه تصریح کرد دیگر کشورها نمیتونن از افغانستان نمایندگی کرده و درباره آن صحبت کنند. این در حالی است که پیش از این منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد از دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان 10 عضو شورای امنیت درباره افغانستان خبر داده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عرض بکنم که تکرار برنامه را در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری میتونید که شنونده باشید. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت تخار برای مسئولیت اتباع خارجی و ادامه فعالیت‌های قانونی اونا در این ولایت کمیته ایجاد کردند. این تصمیم پس از کشته شدن یک تبعی چینی در تخار اتخاذ شده و اکنون مقامات در این ولایت میگن که کمیته ای را با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی شکل داده که طبق آن اتباع خارجی میتونن با کار و فعالیت‌های قانونی خودشان همچنان ادامه بدن. کمیته فوق در حالی شکل گرفته که هفته قبل یک تبعی چینی در تخار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود، موردی که نگرانی هایی را در میان اتباع خارجی و گردشگران بیرونی در این ولایت خلق کرده. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمیع خاوری.
حکومت محلی در تخار برای مسئولیت اتباع خارجی و ادامه فعالیت های قانونی آنان در این ولایت کمیته ایجاد کرده است. پس از کشته شدن یک تبعی چینی در تخار، اکنون مقامات محلی در این ولایت کمیته ای را با حضور نمایندگان از استخبارات، ولایت، فرماندهی پلیس، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، عدلیه و معادین شکل داده که طبق آن اتباع خارجی می توانند به کار و فعالیت های قانونیشان همچنان ادامه بدهند. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در جلسه ای که به همین منظور دایر شده به اعضای کمیته تاکید کرده است که ضمن تطبیق طرز العمل در خصوص این مورد سهولت های ممکن را طبق قانون برای اتباع خارجی و گردشگران بیرونی در این ولایت همچنان فراهم نمایند. محمد عارف سخنگوی والی تخار میگوید مبادی این نشست به نفع هر دو طرف، اتباع و گردشگران خارجی و حکومت محلی این ولایت است که بعد از این قابل اجرا میباشد.
مواردی که در این جلسه فیصله شد موارد زیاد است که تمامش به نفع هر دو جانب است، هم به نفع گردشگرا و اتباع خارجی که در تخار گشت و گذار میکنند و هم به نفع حکومت محلی تخار است که میتونه برای از اینا خدمات و سهولت های قانونی را ارائه بکنه، که از او جمله اینا باید محافظ داشته باشند که محافظینشان از جمله مجاهدین باشه و در ضمن از طرف شب نباید گشت و گذار بکنن و موارد استثنایی که وجود داره اگر میشه باید ارگانهای مربوطه در جریان باشه و موارد دیگه که اهم و مهم است ای که خلاف ویزه نمیتونن کار بکنن، اگر ویزی سیاحتی دارن باید به سیاحتشون بپردازن در تفاهم با ریاست فرهنگ و همچنان اگر ویزی کار دارن یا ویزی تجاری در اون صورت هم میتونن با ریاست عدلیه و ریاست معادن در تفاهم با اینا کارشون رو پیش ببرن و در کل هر کاری که اینا میکنن باید ارگانای مربوطه و حکومت محلی باید خبر باشه و برای از اینا سهولت ایجاد بکنه.
به اساس طرز عمل این کمیته موارد چون سفر از طرف شب، رانندگی، حمل سلاح بدون مجوز، استخدام محافظ غیر مجاهد، فعالیت برخلاف ویزا و کار بدون داشتن ویزای مربوطه برای اتباع خارجی ممنوع گردیده است. در بخش از این طرز العمل آمده است که داشتن جواز برای محافظ از ارگانهای امنیتی، سپردن تعهد بر ریاست اطلاعات و فرهنگ و در صورت نیاز مراجعه بر ریاستهای عدلیه و معادین از مکلفیتهای اتباع خارجی است که باید آن را مراعات نمایند. این کمیته به اساس هدایت والی تخار با داشتن اعضایی از ادارات مختلف دولتی شکل گرفته و هدف آن ایجاد فضای امن برای اتباع خارجی در این ولایت می باشد. کمیته فوق در حال شکل گرفته که هفته قبل یک تبعید چینی در تخار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود، موردی که نگرانی های را در میان اتباع خارجی و گردشگران بیرونی در این ولایت خلق کرده است. سمیخاوری، رادیو دری، تخار. We'll be right back.